بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. قبلا اشاره کردیم که مکتب قضایی اسلام مشتمل بر یک سری مبانی و اهدافه و توضیح دادیم که طبق نظریه اندیشه مدون برای تحقق اون اهداف باید بستر اون مبانی در جامعه فراهم بشه، بعد بر اساس اون مبانی نظام قضایی اسلام باید شکل بگیره که عناصرش رو گفتیم: قاضی، مشاوران قاضی، هیئت منصفه، دادستان و وکیل مدافع. و اون موقع است که ما میتونیم توقع داشته باشیم تا اهداف در جامعه اسلامی شکل بگیره. در مورد مبانی قبلا گفتیم این مبانی رو تک تک مفصل، خیلی بعضی ها رو مفصل و بعضی ها رو در یه حدی توضیح دادیم که یک اصل ضرورت وجود قانون، دوم تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر قانون، سوم رسیدگی عادلانه به دعاوی، چهارمین مبنایی که مطرح کردیم قبلن تحت عنوان سرعت در احقاق حق بود که این رو به عنوان یک مبنا در مکتب قضایی اسلام مطرح کرد. در اون بحث، بحث سرعت در احقاق حق، گفتیم که این بحث در واقع به معنای سرعت دادرسی خواهد بود و اشاره کردیم که ما این بحث رو به یه مناسبتی در کتاب القضاء که بحث میکردیم اونجا اینو مطرح کردیم که قاضی از نظر فقه اسلامی نمیتواند در دادرسی تأخیر کنه و مثلا حکم رو با تأخیر صادر کنه، ولیکن از اون بر یه نکته ای رو هم ما تو همون مباحث گفتیم که من الان اینجا آدرس دادم، کتاب قضاوت و قاضی صفحه 312 که عرض کردم چون اصل کتاب به فارسی تدوین شده بعد تعریب شده من نوعا آدرس میدم به کتاب فارسی. ما اونجا این رو پذیرفتیم که در سیستم قضایی اسلام که حالا اینجا توی مباحث مکتب و نظام به عنوان مبنا مطرح کردیم، سرعت مطرحه، سرعت در احقاق حق مطرحه که این مستلزم سرعت دادرسی، یعنی سیستم دادرسی باید یه سیستم سریعی باشه و زود به نتیجه به عنوان حکم برسه. اما عرض کردم این نکته رو هم نادیده نگرفتیم که گاهی قاضی نمیتواند حکم رو صادر کنه به خاطر اینکه مطلب براش روشن نیست، واضح نیست. اینجا گفتیم تنها جاییه که قاضی میتواند دادرسی رو به تأخیر بیاندازه، یعنی اگر وضعیت حکم براش مشخص نیست اینجا میتونه دادرسی رو تأخیر بیاندازه. و حالا اینجا یک ارجاعی هم دادیم به کتاب شرایع جناب محقق حلی که این در آثار فقهای گذشته ما مطرح بوده. بنابراین در فقه اسلامی به صورت یه بحث سنتی دادرسی یه شیوه خاصی داره که حالا همون البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر اجمال اون دادرسی اسلامیه و حاکم باید در اسرع وقت دادرسی رو انجام بده و حکمش رو صادر کن. اما اگر وضعیت حکمی طوری است که برای قاضی روشن نیست، بنابراین قاضی میتواند تأخیر بیاندازه تا وضعیت حکم رو برای خودش روشن کنه و بتونه حکم رو صادر کنه. یه نکته ای، حالا من قبل از اینکه اون بحثی که به اصطلاح میخوام مطرح کنم و اشاره کنم عرض کنم، اون اینه که یه بحثی در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی مطرح شده تحت عنوان اطاله دادرسی. اطاله دادرسی نقطه مقابل سرعتی است که ما مطرح کردیم. ما گفتیم از نظر فقه اسلامی سرعت دادرسی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و این مبناست در مکتب قضایی اسلام. خب نقطه مقابل این عرض کردم سرعت در احقاق حق یک مبناست که گفتیم لازمه سرعت دادرسیه. نقطه مقابل سرعت دادرسی اطاله دادرسیه، اینکه حاکم قاضی دادرسی رو هی طولانی کنه، به تأخیر بیاندازه صدور حکم رو. ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری آمده این تعبیر رو داره، میگه مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتصابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود جلوگیری کنند. البته این ماده مربوط به دادرسی کیفریه، بحث ما فراتر از دادرسی کیفری یا حقوقیه. کلن سرعت در دادرسی که ما میگیم چه حقوقی چه کیفری. حالا اما این ماده چون مربوط به آیین دادرسی کیفریه، خب اختصاص داره به مسئله دادرسی کیفری. خب اینجا هم باز اومده این نکته رو به عنوان یک، حالا به تعبیری توصیه یا به عنوان یه دستور مطرح کرده که مراجع قضایی از یه طرف باید بی طرف باشن، از یه طرف مستقل باشن، در کوتاه‌ترین مهلت هم به اون پرونده رسیدگی کنن و هر کاری رو که باعث تأخیر میشه این رو ازش اجتناب کن. البته برای اینکه این ماده اجرا بشه، در بعد از تصویب در واقع آیین دادرسی کیفری تا الان دستورالعمل هایی از سوی ریاست قوه قضاییه یا دادستان کل برای تحقق این مسئله و جلوگیری از اطاله دادرسی صادر شده. ولی نکته ای که من میخواستم حالا بهش بپردازم، بعضی از این بحثا رو قبلا بیشترش رو گفته بودیم، اون اینه، یه سوالی یکی از دوستان مطرح کرد که اون در واقع یک بحثی است که ما میتونیم تحت عنوان اصول حاکم بر نظام قضایی اسلام اونو مطرح کنیم و اون اینه که آیا در نظام قضایی اسلام یا حالا به تعبیری فراتر بنابر اصطلاحات نظری اندیشه مدور در سیستم قضایی اسلام که شامل مکتب هم بشه، اصل سرعت یا اصل دقت یا به تعبیری احقاق حقه؟ ببینید ما گفتیم مبنا اینه که سرعت در احقاق حق. حالا یه جاهایی سرعت با احقاق حق به یک معنایی تنافی پیدا میکنه، یعنی اگر سریع بخوان حکم کنن چه بسا حقی ناحق بشه. بنابراین اگر بخوان مثلا تا جایی که ممکنه به حق برسن باید از سرعت کم کنن. اگر بخوان به سرعت اعتنا کنن، چه بسا اون دقتی که در ناحیه حق باید باشه رعایت نشه. حالا اون موقعی که این وضعیت پیدا میشه، یعنی به تعبیری بین سرعت و احقاق حق یک تعارض و تنافی پیدا میشه، کدام یک از اینها ترجیح دارن در سیستم قضایی اسلام؟ سوال اینه. البته این سوال در تمام سیستم‌های قضایی مطرحه و در واقع یه سوالی است که باید هر سیستم قضایی، حالا از هر منبع و مبنایی شکل گرفته باشه، بهش پاسخ بده که بالاخره در دوران بین سرعت و حق کدام ترجیح دارن، جانب حق یا جانب سرعت. ممکنه یک نکته‌ای دقت کنی، ممکنه گفته بشه که از قواعدی که در حوزه قضا در اسلام وجود داره ما اینطور برداشت میکنیم که ملاک رسیدن به حق نیست ضرورتاً، بلکه مهم اینه که یه دعوایی که رخ داده در کوتاه‌ترین مدت فیصله پیدا کنه. یعنی در واقع حالا من به تعبیر دیگه بگم، در دوران بین سرعت و احقاق حق مثلا ممکنه گفته بشه که سیستم قضایی اسلام سرعت رو ترجیح میده. دلیل چیه؟ دلیل همون روایتی که مکرر تو جلسات مختلف از جمله در جلسات همین مباحث سیستم قضایی اسلام مکرر گفتیم، که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض فمن قطعت له قطعه من مال اخیه فقد قطعت له قطعه من النار. حضرت فرمود من قضاوت میکنم در بین شما به بینه ها و قسم ها. حالا اگر من به نفع یه نفر حکم کردم و در واقع حقش نبود، مال کسی رو که واقعا مال او نبود من به نام او حکم کردم، این فکر نکنه که حالا من پیغمبرم و پیغمبر خاتمم، پس من اگر حکم کردم که این خونه مال تو و خودشم میدونه که این خونه مال اون نیست، مال طرف مقابله، این الان حلالن طیبا پیغمبر حکم. نه، فمن قطعت له قطعتا من مال اخیه، اگر من قطعی از مال دو برادرش رو بهش دادم، فقط قطعت له قطعتا من النار، یه تیک آتش رو دادم، یه تیک جهنمه. فکر نکنه که حالا چون من پیغمبر قضاوت کردم پس حتما این حق، این حلال، این طیبه. نه، خودش که میدونه حقش. خب این روایت خوب دقت کنید، ما قبلا گفتیم به مناسبت های این روایت در بین فقها مطرح شده، از جمله خاطرتون هست در اون بحث که آیا قاضی میتواند تلقین بکنه به یک طرف دعوا یا نه، مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب القضا که قبلا گفتیم آدرسش هم ذکر کردیم، گفت آقا همین روایت مشعر به اینه که قاضی نمیتواند. بعد اونجا ما بر شیخ اشکال کردیم، همونطوری که دیگران هم شاید کردن، که آقا این روایت اصلا در صدد این بحث نیست که میتواند به قاضی به یک طرف دعوا تلقین بکنه یا نه. حالا تو بحث ما از این منظر به این روایت ممکنه کسی نگاه کنه که آقا حضرت فرموده منم ممکنه خلاف واقع حکم کنم، این معناش چیه؟ معناش اینه که سیستم قضایی اسلام اصلا دنبال واقع نیست، دنبال واقع نیست. یه سری ابزارهایی گذاشته، البینتو علی المدعی و الیمین علی من انکر، یه آدابی گفته آقا اگر یه نفر مدعیه که حالا توضیح داده شده در کتاب القضا که مدعی کیست، چه نشانه هایی داره، مثلا یکی از اون حرفا اینه که مدعی حرفش خلاف اصله، خلاف اماره است، من ترک ترک، اگر ترک کنه دعوا رو دعوا تمام میشه، اینا ملاکاتیه برای مدعی. حالا وقتی قاضی تشخیص داد این طرف دعوا مثلا زید مدعیه و اون طرف دعوا مثلا امر منکره، دیگه بعدش میگه خب آقای مدعی شما بیانه بیار. بیانه چیه؟ باز توضیح داده شده، یعنی دو نفر شاهد عادل که اون حادثه رو اون مطلب رو انحسن اخبار کنه. خب این آقای زید مثلا میره دو نفر بیانه میاره و قاضی هم این دو نفر رو میشناسه که اینا اشخاص عادلی هستن، اونا میان میگن بله آقا ما خودمون بودیم دیدیم شنیدیم که این اتفاق افتاد، شهادت انحسن میدن. خب تموم شد، قاضی میگه بیانه اقامه شد، به نفع مدعی حکم میکنه. اگر مدعی بیانه نداشت یا بیانه ای که آورد به درد نمیخورد، اینجا نوبت میرسه به جناب منکر که اگر مدعی بگه آقا من که بیانم حالا قبول نشد یا نتونستم بیارم، بگید آقای منکر شما قسم بخور. اگر ما در بحث قضا گفتیم که این رو باید مدعی مطالبه کنه، چون مدعی اگر رها کنه رها کنه، منکر که دعوایی نداره، که منکر که ادعایی نداره، که بنابراین منکر ابتداعا اصلا برای نیست چیزی رو ثابت کنه یا نفی کنه، من دعوایی ندارم، که من اون مدعیه که لو ترکه ترک، اون ترک کنه تمام میشه دعوا، منکر که دعوا نداره. بنابراین مدعی باید تقاضا کنه، بگه آقای قاضی من که بیانه نیاوردم نتونستم بیارم، یا اگه آوردم به درد به شما قبول نکردی، خب حالا شما منکر رو قسم بده. خب قاضی رو میکنه به منکر، میگه آقا ایشون مطالبه قسم کرده، شما قسم میخوری یا نه؟ منکر قسم میخوره. بر اساس حالا اون توضیحاتی که در کتاب القضا دادیم، به چی قسم میخوره، چه جوری قسم میخوره، اینا رو اونجا گفتیم. خب قسم که خود چه اتفاق میفته؟ قاضی به نفع منکر حکم. اگر منکر قسم نخورد، اصطلاحا میگن نکول کرد، اون وقت منکر مطالبه میکنه، میگه آقا من قسم نمیخورم، شما میخوای این مدعی رو قسم بده، این مدعی میگه من قسم، مدعی قسم خورد، باز به نفع مدعی حکم میکنه. خب اینجور به قضیه نگاه میکنیم، میگیم خب الان تو این داستان دقت کنی، مدعی اگر بیانیه مورد قبول می آورد به نفع اون حکم میشد، منکر اگر قسم میخورد به نفع این حکم میشد، مدعی اگر وقتی منکر رد کرد حالا با این توضیحات قسم میخورد به نفع مدعی حکم میشد. پس انگار اصلا تو این داستان کسی به واقع کاری نداره، که کسی به واقع کاری نداره، یه سری به قول معروف آدابه، یه سری شکلیات به تعبیر عربی، یه سری اموری که شما این ور اگر بیانه داشت به نفعش حکم میشه، اون ور اگر قسم خورد به نفعش حکم میشه، اگر این یکی قسم خورد با اون توضیحات به نفع این حکم. پس انگار نه انگار خود اون حق واقعا حق اینه یا حق اونه، انگار کاری نداریم ما انگار. و خب تو این قضیه، یعنی تو این فرایند، خب یه فرایندیست که قاعدتاً نباید طولانی بشه، چون وقتی دو نفر میان پیش حاکم، حاکم و البته یه نکترم باز قبلاً گفتیم، اینم باز دوباره اشاره کنیم، سهولت مراجعه به سیستم قضایی، به عنوان یه مبنا قبلا توضیح دادیم که اگر یادتون باشه این در ادبیات فقهی گذشته ما به این شکل مطرح شده بود که یکی از مستحبات اینه که قاضی در یه جای آشکاری بنشینه برای قضا، یک فضایی که هر کی راحت بتونه بیاد بهش مراجعه کنه، که عبارت شرایع اینجا هست: ان یجلس للقضاء فی موضع بارز مثل رحبت او فضاء لیسهل الوصول الی، یه فضای گسترده باشه، پیدا هم باشه که راحت بتونن مردم مراجعه کنن. که خب این که به عنوان یک مستحب، چون قبلا اشاره کردم تصورات فقه سنتی از کل سیستم قضایی قاضیه و کل کتاب قضا در واقع وظائف این قاضی میگه: مواجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات. یکی از مستحبات اینه که یه جایی بشینه در دسترس باشه، همه بتونن بهش مراجعه کنن، که حالا بحث کردیم قبلا عبارتهای صاحب جواهر، من الان اینجا مجدد آوردم اینا رو هم گفتیم و توضیح دیم. خب ممکنه عرض کردم اینجوری تصور بشه که خب ببینید قاضی اونجا نشسته، دو نفر میان، این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، قاضی هم یه نگاه میکنه میبینه خب رو موازین این طرف مدعیه، اون طرف منکره، میگه آقا تو که ادعا داری بیانه بیار، اونم میگه آقا اون دو نفر قاضی میشناسدشون، میگه باشه، اونم میان شهادت عن حسن میدن، قاضی به نفع این حکم میکنه. نتونست این کارو بکنه، اون رد قسم میکنه به اون طرف مقابل، اون طرف مقابل قسم خورد، تموم میشه، به نفع اون حکم میشه. اگه اون باز قسم نخورد، رد کرد به این، این مدعی قسم خورد. پس ظاهرش اینه که اونی که در سیستم قضایی اسلام مطرحه سرعت دادرسی، هم اینا راحت اومدن پیش قاضی، سهولت مراجعه به سیستم قضایی، هم با این آیین دادرسی بیانه و قسم و به این شکلی که توضیح دادیم خیلی سریع، مثلا یه دادگاهی، یه پرونده‌ای از اول تا آخر داستان نیم ساعت، سه ربع، یه ساعت طول می‌کشه، تموم میشه، پرونده بسته میشه، میاد از اول به قول معروف ثبت دعوا تا انتهای حکم با این روش مثلا به نیم ساعت، سه ربع طول میکشه. بعد گفتیم بله قاضی نمیتونه تأخیر بندازه مگر اینکه یه جایی یه مشکلی پیدا بشه، بگه نه من الان نمیشه، این یه مشکلی داره، اینا نمیشه، یک چیزی رو مثلا قاضی حس کنه که نمیذاره این سیستم رو ادامه بده، اون موقع بگه نه چون مطلب برام واضح نشد، حالا من یه صبر کنیم، مثلا یه روز صبر کنید، من یه تحقیقی، یه چیزی. خب عرض کردم ممکنه این تصورات پیدا بشه که پس در دوران بین سرعت و احقاق حق، در جایی که تناقض پیدا میشه، از ظاهر سیستم قضایی اسلام این برمیاد که سرعت ملاک، با این توضیحات که عرض کردم، اون روایت نبوی با این توضیحات. بعد یه معید حالا باز بیاریم برای این که آقا این خودش حسن سیستم قضاییه. چرا؟ چون گفتن یکی از عوامل تضییع حق در فلسفه قضا بحث شده، ربطی به مسائل اسلامی هم نداره، در فلسفه قضا به نحو کلی بحث شده که یکی از عوامل تضییع حق طولانی شدن دادرسی، اطاله دادرسی خودش یک عامل تضییع حقه. مثلا وقتی فرض کن طرف اومده میگه من 1,000,000 تومان از این طلب دارم، بعد دادرسی انقدر طول میکشه که وقتی حکم میکنن به نفعش که آقا من مال توه، 1,000,000 تومان مال توه، این باید بده، دیگه اون 1,000,000 تومان اصلا ارزش خودشو از دست داده، دیگه اون ارزش اون موقعی که 1,000,000 تومان این آقا طلب داشت نداره، کاملا بی‌ارزش شده یا کم ارزش. خب گفتن این طولانی شدن دادرسی خودش باعث شده که این حقش تضییع بشه، ولو نهایتا به نفع اینم حکم بشه، اما حقش تضییع شده. فرض کردم چارلز دیکنز اومده یک رمان نوشته در این مورد، در مورد نقد سیستم قضایی انگلستان، اونجا یه پرونده مالی همین مطرحه، مثلا خیلی طولانی میشه اون پرونده، آخرش بعد از همه اینها حکم میکنن به نفعش که آقا این پر شما صاحب حقی، بعد در اون جلسه آخر که قاضی حکم میکنه که آقا این به نفع شماست، مال شماست، مثلا یه رقم بزرگی هم هست، حالا بعد میگه که هزینه دادرسی، که دادرسی خیلی طولانی شده، میگه هزینه دادرسی، بعد اون رقمی که میگه معادل همون رقمیه که به نفعش حکم شده، که هیچی به درسه این نمیرسه، همش میره صرف هزینه دادرسی میشه. بنابراین ممکنه اینجا به عنوان معید در تقویت این نظریه که آقا در اسلام سرعت ملاکه نه دقت، اگر جایی دوران بین سرعت و دقته، ما سرعت رو عکس میکنیم نه دقت رو، اینم بیاد به عنوان معید که آقا اصلا خود طولانی شدن دادرسی از عوامل تضییع حقه. بنابراین اسلام خواسته دادرسی خیلی سریع انجام بشه، ولو بعضی وقتا هم این مطابقه با واقع نشه. خب پیغمبرم فرمود فقط قطعت له قطعتا من النار، پیغمبرم ممکنه اشتباه کنه، بنابراین اشکال نداره که حالا یه قاضی پیغمبر خاتم اگر احتمال اشتباه درش باشه در سیستم قضایی اسلامی، حالا یه قاضی معمولی اشتباه کنه مهم نیست، مهم اینه که این دعوا سریع به پایان برسه. حالا یه سری عواملی، یه سری ابزارهایی مثل بیانه و قسم و اینها هست که مثلا اصابت به حق بکنه فی الجمله، نه اینکه ضرورتا خلاف واقع باشه، نه، اما ضرورتا لازم نیست مطابقه با واقع باشه، و به همین دلیل در دوران بین سرعت و حق جانب سرعت ترجیح داره، و سرعت خودش اصلا یک عامل احقاق حق در مقابل کندی دادرسی، اطاله دادرسی که خودش یک عامل تضییع حقه. خب این یه بیانه، آیا این بیان درسته؟ واقعا اسلام اینطور به قضیه نگاه کرده؟ یعنی مهم برای اسلام این بوده که وقتی یه دعوای حقوقی هست این دعوا زود فیصله پیدا بکنه، ولو به قیمت از بین رفتن حق، اون جایی که تعارض داره سرعت با دقت، اون جایی که نه که هیچی مشکلی نیست. آیا واقعا اینطوریه یا نه؟ دنباله این بحث بمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.